بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 225 سطر اول. والذین یقیسون اما علی الزن و هم الخطابیون او علی الرأی المشهور و هم الجدلیون فلیس یجب ان ینتهی تحلیل و قیاس الی مقدمات غیر ذات وسط فی الحقیقه. گفتیم که در این فصل دو تا بحث داریم، چنانچه عنوان فصل نشون میده. یه بحث در این بود که ما مقولات رو چه تصوری چه تصدیقی از محسوس میگیریم، یعنی از محسوس استفاده میکنیم و به مقول میرسیم، و به تعبیر دیگه محسوس در به دست آوردن معقول دخالت دارد. این بحث تموم شد. بعد یه بحث دومی داشتیم که اون رو شروع کرده بودیم، و اون بحث این بود که می توانیم قیاس رو تحلیل کنیم و با تحلیل به اون مقدمه‌ای که بدیهی است و بلا وسطن هست برسیم. یعنی قیاسی که به ما میدن اول تحلیلش میکنیم به دو مقدمه، که یکی صغراست یکی کبرا. در صغرا ما حد وسط داریم، در کبرا حد وسط داریم. وقت ما این صغرا و کبرا رو دوباره برمیگردیم به اصلشون، که در اصل ممکنه ممکنه از اول همین صغرا و کبرا بدیهی باشند، دیگه تحلیل قیاس ادامه پیدا نمی کنه. ولی ممکنه این صغرا و کبرا خودشون از قیاس دیگری استفاده شده باشند، نتیجه قیاسی باشند، باز تحلیلشون می بریم. یعنی می بریمشون توی اون قیاس، صغرا و کبرای اون قیاس رو به دست می بریم. حالا این صغرا و کبرای این قیاس دوم، یعنی قیاس قبلی، قیاس دوم یعنی قیاسی قبل از قیاس اوله، دوم از این طرف، چون بیاد قیاسی ما دادن تحلیلش کردیم، صغرا و کبرا از توش در اومد. دوباره این صغرا و کبرا رو دیدیم نتیجه قیاسن، تحلیل کردیم رفتیم قیاس قبل از این قیاس رو به دست آوردیم. خب اون قیاس هم داره صغرا و کبراست، باز صغرا و کبرای او اگر حد بس اگر بدیهی بودن تحلیل تموم میشه، اگه بدیهی نبودن مجدد تحلیل میکنیم، همینطور میریم تا بالاخره به یک صغرا و کبرایی برسیم که بدیهی‌اند و ذات وسط نیستند، یعنی حد وسط توشون نیامده، بلکه محمول بر موضوع بدون واسطه هم شده. در تحلیلات این چنین باید عمل کنیم که برسیم به اون قضیه اولیه که بدیهی بوده و قیاس از او شروع شد و ادامه پیدا کرد تا به این جایی که ما رسیدیم رسید. حتما باید برسیم به قضیه‌ای که لا وسط لها. منتها حالا آیا این قضیه، این تحلیل ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت، یا یه جا متوقف میشه و ما به اون قضیه‌ای که مطلوب ماست و بدیهیست میرسیم؟ این بحثیست که در فصل بعدی مطرح میشه. در فصل بعدی خود ابن سینا بیان میکنه که حد وسط ها محدودند، نمیشه شما تحلیلتون رو تا بی نهایت ادامه بدید، بالاخره یه جا میرسید که حد وسط دیگه نیست و محمول و موضوع بدون حد وسط با هم ارتباط برقرار کردن، اونجا دیگه تحلیل قیاس شما متوقف میشه و پیش نمیره، تسلسل دیگه لازم نمیاد. این بحث در فصل بعد اثبات میشه، ولی الان داریم میگیم که باید تحلیل قیاس رو برسونیم به جایی که قضیه بدیهی به دست بیاد، یعنی قضیه بلا وسطی. مطلبی بود که ما در جلسه گذشته گفتیم. حالا این سؤال رو مطرح میکنیم، آیا در برهان لازم است بعد از تحلیل به قضیه برسیم که حد وسط ندارد، یا در سایر قیاسان این امر لازم است، یعنی در خطاب لازمه، در جدل لازمه، در جای دیگه هم لازمه که ما منحل کنیم قیاس رو تا جایی که به قضیه بلا وسطن یعنی قضیه بدیه دست پیدا کنیم. آیا در سایر قیاس ها هم باید این عمل رو تا اون آخر ادامه بدیم، یا این ادامه دادن عمل تا آخر مخصوص برهانه؟ الان میخوام وارد این بحث بشیم. ایشون میفهمند مخصوص برهانه، این که ما تحلیل قیاس رو ادامه میدیم تا مقدماتی پیدا میکنیم که بلا وسطن هستن، این کار رو در برهان انجام میدیم. در خطابه و جدل لازم نیست تحلیل رو تا این حد ادامه بدیم. در خطابه باید برسیم به قیاسی که به قضیه‌ای که مشهور است. حالا چه این قضیه در علوم حد وسط داشته باشه یا در علوم حد وسط نداشته باشه، همونطور که در پیش مشهور حد وسط نداره. پیش مشهور حد وسط نداره، مشهور قبولش کرده، از برای اثباتش هم دلیل طلب نمی کنه. او رو مشهور به عنوان یک قضیه‌ای که حد وسط نداره قبول می کنه، اما ممکنه حقیقتا حد وسط داشته باشه، یعنی ببره میشه همین قضیه مشروط علوم از ما طلب حد وسط بشه. خب ما در علوم ناچاریم که برسیم به قضیه بدیهی که حد وسط ندارد، اما در خطابه که از مشهور در استفاده میکنه تحلیل، اگر این قیاس خطابی رو تحلیل کردیم، همین اندازه که برسیم به قضیه مشهور کافیه. دیگه لازم نیست قضیه مشهوره رو اگر واقعا حد وسط داره دو مرتبه تحلیل کنیم. تو برهان بودیم، بله ناچار بودیم دو مرتبه تحلیل کنیم تا برسیم به اونجایی که وسط در حقیقت نیست. در مشهورات ممکنه وسط در حقیقت باشه، ولی اندل مشهور وسط نیست. همین کافیه برسونیم به مشهوری که در نزد مشهور وسط نمیخواد و بدیهی و مقبول به حساب میاد، همین کافیه. پس در قیاسات خطابی ما باید تحلیل رو ادامه بدیم تا به قضیه مشهوره برسیم. در جدل باز تحلیل رو باید ادامه بدیم تا به قضیه مقبوله برسیم، چون جدل از مقبولات استفاده میکنه، خطابه از مشهورات استفاده میکنه. ما باید در جدل تحلیل رو اینقدر ادامه بدیم تا به قضیه مقبوله برسیم. حالا این قضیه مقبوله میخواد حد وسط در حقیقت داشته باشه، میخواد نداشته باشه. اگر همین قضیه مقبوله حد وسط داشت و تو علوم خواستیم تحلیل کنیم، باید بریم تا آخر و به قضیه‌ای که حد وسط نداره منتهیش کنیم. این که جدل است به ما اجازه نمیده که تحلیل رو در اون وسط ها قطع کنیم، چون بحث میشه بحث علمی و از ما برهان طلب میشه. ما باید این قیاس رو که جدلیست برسونیم به مقدمه بدیهی که فاقد حد وسطه، و به این که برسونیم به مقبولات کافی نیست، نمیتونیم اکتفا کنیم. بله اگر در مقابل اون جدلی قرار گرفتیم، داریم با جدل حرف میزنیم و قیاس رو منتهی کنیم به مقبولات، کافیه. ولی اون مقبولات حد وسط داشته باشه دیگه لازم نیست ادامه بدیم. اما در علوم که جدل از ما پذیرفته نمیشه و مطلب رو برهانی باید بکنیم، اونجا نمیتونیم به قضیه مقبول اکتفا کنیم، بلکه باید قضیه مقبوله رو هم اگر صاحب وسط هست منحل کنیم تا به قضیه بدیهی یا بی وسط برسیم. بله ممکنه یه جدل خطابی رو برهان هم باشن، ولی ما وقتی که به حیث مشهور بودن قضایاش نگاه میکنیم میشه خطابه، به حیث مقبول بودن نظر کنیم میشه جدل، به حیث علمی بودن نظر کنیم میشه برهان. ممکنه یه قیاس شما داشته باشید چندین حیثیت درش باشه، به هر حیثی نگاه کنید یه صفتی یه عنوانی بهش بدید. اگر حیث برهانی بهش دادید، وظیفتون تحلیل تا اون آخر ببرید. اما اگر حیث شهرت بهش دادید یا حیث جدل بهش دادید، در اون صورت کافیست که در به مشهوره منتهیش کنید یا به مقبوله منتهی کنید. این بستگی داره به این که به این قیاس چگونه نظر کنید. یه قیاسی هست که فقط خطاویست، برهانی نیست، یا فقط جدلیست، برهانی نیست. این دیگه تا اون قضیه مشهورش یا قضیه مقبولش منحل میشه دیگه بعد ادامه پیدا نمی کنه، شما هم نمیتونید ادامهش بدید. اما یه قضیه هست که نه، هم میتونه به یه لحاظ برهانی باشه، هم مثلا خطابی باشه یا جدلی باشه. این اگر در یه فضای جدلیت یا خطابیت مورد تحلیل قرار بگیره، تا به مشهورات یا مقبولات رسید تحلیل قطع میشه. اما که در یه فضای برهانی خاص مورد تحلیل قرار بگیره، باید تا آخر بره و به قضیه‌ای که بلا وسطن هست منتهی بشه. تحلیل نمیتونید وسط رو قطعش کنید و تا اون آخر ببرید. پس آنچه در قبل گفته شد، در قبل که خوندیم گفته شد، مخصوص برهان بود. ما در قبل گفتیم قیاس رو اینقدر تحلیل کن تا به قضیه بلا وسطن برسی، یعنی به قضیه بدیهی برسی. این مخصوص برهان بود. الان میخوام بیان کنیم که در جدل و خطابه احتیاج به این همه تحلیل طولانی نیست. صفحه 225 سطر اول. ولذین یقیسونه، شاید یقیسون باشه ولی من یقیسون میخونم به معنی کسانی که اقامه قیاس میکنند. شاید یقیسون هم درست باشه، یعنی قیاسی تشکیل میده. من مراجعه نکردم، شاید یقیسون هم درست باشه ولی من یقیسون خوندم به خاطر اینکه یعنی اقامه قیاس میکنند، قیاس برپا میکنه. اما علی الظن، یعنی قیاسشون مبتنی بر ظنه. و هم الخطابیون، کسانی از اینا کسانی هستن که خطابه تشکیل میدن، یعنی قیاس خطابی رو اظهار میکنن. اینها به ظن اکتفا میکنن، قیاسشون مبتنی بر ظنه. او علی الرأی المشهور، یا قیاس برپا میکنن بر رأی مشهور. و اینا جدلیون هستند. عبارت توجه کنید چطوری معنا کردم. قیاس برپا می کنن با مبنای زن، یا قیاس برپا می کنن با مبنای رأی مشهور. عبارت طور دیگه میشه معنا کرد که به نظر می رسه همون هم منظور ابن سیناست، یعنی معنی دوم، که فرقی با معنی اول خیلی نمی کنه ولی از ادبی اینطوره. کسانی که قیاس اقامه میکنن بر یک مطلب زنی تا اون مطلب زنی رو اثبات کنند، نه مبناشون زنده به زن اکتفا میکنند، با قیاسشون میخوان یه مطلب زنی رو اثبات کنند. اون کسانی که خطابه میارن به صورت قیاس حرف میزنند ولی با این قیاس میخوان یه امر زنی رو اثبات کنن. او علی الرأی المشهور، یعنی قیاس اقامه میکنن تا رأی مشهور رو اثبات کنن و بر این رأی مشهور میخوان استدلال کنن. اینها جدلیونن. هر جور از این دوتا معنا کردین درسته. هم خطابیون مبناشون زنه، هم بر یه امر مزنون دارن قیاس اقامه میکنن. جدلیون هم هم مبناشون رأی مقبول است و مشهور است، هم در اون رأی مشهور اثبات میکنن، هم از اون رأی مشهور میتونن استفاده کنن، هم اون رأی مشهور میتونن اثبات کنن. همچنین اون خطابیون هم میتونن بر یه امر زنی به یه امر زنی استناد کنن، هم میتونن امر زنی رو با قیاسشون اثبات کنن. هر دو معنا درسته. در اینجا بله، رأی مشهور مقبول نیست ولی مقبول اندلکل هست. مقبول دو جوره، یکی مقبول اندلکل، یکی مقبول اندطایفته. اونی که مقبول اندطایف هست فقط بهش مقبوله میگن، اونی که مقبول مشهوره مشهورن بهش میگن. مشهوره با مقبوله جمع میشه. اونی که مقبول اندلکله رأی مشهور بهش میگن، اونی که مقبول این در طایفه هست فقط بهش مقبوله میگن، مشهوره دیگه نمیگن. در در خطاب ممکن رأی مشهور هم بیارید، ممکن رأی مقبول هم بیارید، ممکن امر برهانی هم بیارید. مبنای خطاب نه، یعنی خطابه از مشهورات میتونه استفاده کنه و غالبا هم استفاده میکنه، ولی میتونه از یه چیز دیگه هم استفاده کنه، از بدیهی استفاده کنه، چون بدیهی مشهور هم هست، بدیهی مشهوره، اون خطابی به حیث مشهور بودن استفاده میکنه، برهانی به حیث بدیهی بودن استفاده میکنه، هر دو استفاده میکنه، اون تا حیثیت استفاده فرق میکنه. یه وقت ممکنه قضیه بدیهی باشه مشهور نباشه، در این صورت فقط برهانی استفاده میکنه، خطابی هم میتونه استفاده کنه، من تا خطابی استفاده نمیکنه، این اشتباه گفتم، خطابی میتونه استفاده، خطابی استفاده نمیکنه، چون خطابی از مشهور استفاده میکنه. یه وقت ممکنه چیزی مشهور باشه برهانی نباشه، اینو برهانی استفاده نمیکنه و خطابی استفاده میکنه. یک بار هر دو هست، هم بدیهیه هم مشهوره، به حیث بدیهی بودن برهانی استفاده میکنه، به حیث مشهور بودن خطابی استفاده میکنه. نه، رأی مشهور همون مقبولات اندل کله، خودش بعدا میگه مقبولات اندل کل رو مشهوره مینامه، علتی یراه الجمهور، یعنی یعتقد هل جمهور، مشهوراتو میگه علتی یعتقد هل جمهور، یعتقد یعنی یقبل، جمهور این توده مردم قبولش میکنه. خب والذین یقیسون به یکی از این دو صورت، فلیس یجب ان ینتهی تحلیل و قیاسهم الى مقدمات غیر ذات بسط، لازم نیست که قیاسشون وقتی تحلیل میشه این تحلیل رو ادامه بدن تا برسونن به مقدماتی که غیر ذات وسطن، یعنی مقدمات بدیهی، لازم نیست به مقدمات بدیهی ختمش کنن، میتونن این وسط تحلیل رو تمومش کنن، همین اندازه که به مشهور یا مقبول رسیدن میتونن تحلیل رو ادامه ندن الا مقدمات غیر ذات وسطن فل حقیقه. توجه کنین مقدمات بدیهی حقیقتن غیر ذات وسطن، نه پیش برهانی، پیش قائس، یعنی قیاس برپا کننده. الان گفتم قائس، قائس یعنی قیاس برپا کننده، پس اونجا رو یقیسون میشه خوند. اگر مقیس، مقیس هم قیاس برپا کننده است، وقت اونجا یقیسون میخونی، اما قائس یعنی برپا کننده قیاس، یقیسون میخونی، پس یقیسون هم میشه خون، یقیسون هم میشه خون، یقیسون هم میشه خون، شاید یقیسون بهتر باشه، یقیسون یعنی قیاس برپا میکنه، یقیسون هم یعنی قیاس برپا میکنه، هم مقیس هم قائس، هر دوش رو داریم دیگه، مقیس یعنی برپا کننده قیاس، قائس هم یعنی برپا کننده قیاس، پس اون عبارت هم یقیسون میتونید بخونید هم یقیسون. خب اینو داشتم عرض میکردم که گاهی مقدمه‌ای که در اختیار ما قرار میگیره فل حقیقت ذات وسط نیست، یعنی فل حقیقت بدیهی است، گاهی هم اندل قائس بدیهی است و ذات وسط نیست. در جدل و خطاب باید مقدمه‌ای که ما در تحلیل به دستش آوردیم اندل قائس بی وسط باشه، بلا وسط باشه، لازم نیست فل حقیقت بلا وسط باشه. در برهان که تحلیل می شود باید به قضیه برسیم که اون قضیه فل حقیقت بلا وسط نه. کلمه فل حقیقت روشن شد دیگه. ایشون میگه لازم نیست خطابی و جدلی در تحلیل قیاس برسد به مقدماتی که فل حقیقت بلا وسطنه، کافیست که برسد به مقدماتی که اند خودش بلا وسطه، لازم نیست فل حقیقت بلا وسطن باشه. بله قید غیره، فل حقیقت قید غیره، یعنی این غیر وسط یعنی بلا وسط بودن لازم نیست حقیقی باشه، به ادعای خود قائس غیر ذات وسط باشه کافیه. مشهور اون را غیر ذات وسط بدونند، یا اون کسانی که این قضیه را قبول کردن و این قضیه مقبول اونهاست، اونها این قضیه را بلا وسط بدونن کافیه. اما در برهان این کافی نیست، در برهان باید برسیم به قضیه که حقیقتاً غیر ذات وسطه. پس این فل حقیقت در مقابل اندل قائسه. یه وقت میگیم این قیاس، این مقدمه غیر ذات وسط هست اندل قائس، اما یه وقت میگیم غیر ذات وسط هست فل حقیقت. بله، حقیقت یعنی واقعیت، نه اونی که شما میگید. شما میگید حقیقت جدل همینیست که اندل قائسه، نه، حقیقت یعنی واقعا در مقابل اندل قائسه. بل اذن تهت الالمشهورات التي یراها الجمهور او المقبولات التي یراها فریقون کان القیاس و قیاسن فی بابه. اگر ما تونستیم تحلیل مقدمات رو منتهی کنیم به مشهورات، یعنی وقتی به مشهور رسیدیم دیگه تحلیل ادامه ندیم، یا به مقبول رسیدیم تحلیل ادامه ندیم، و ببینیم که قیاس ما از چنین قضیه مشهوره یا مقبوله درست شده، همونی که ما بهش با تحلیل رسیدیم، میگیم قیاس درست. تو قیاس برهانی وقتی تحلیل کردیم به قضیه بدیهی نرسیدیم، میگیم قیاست درست نیست، قیاست به جا نیست. اما تو خطابه و جدل اگر نتونستیم به بدیهی برسیم، بلکه فقط به مشهور رسیدیم یا به مقبول رسیدیم، بازم به اون قیاس میگیم قیاس درسته. قیاس فی بابهه، یعنی بجاست، در باب خودشه، یعنی مناسبشه، مناسبه، یعنی که عزم کنه، یعنی بجاست. اگر باب خطاب است، قیاس مناسب خطاب است. اگر باب جدله، قیاس مناسب جدله. بالاخره در باب خودشه، یعنی قیاس بجاییه، قیاس درستیه. بل ازنتهت اون تحلیل مقدمات، یا ازنتهت اون مقدمات، خود مقدمات، بلکه در تحلیل ما اگر اون مقدمات منتهی شدن به مشهوراتی که به اون مشهورات جمهور یعنی توده مردم معتقدند، یا رسید به مقبولاتی که فریقی و گروهی از مثلا صاحبان اصطلاح قبولش دارند، اگر قیاس رو ما در تحلیل رسوندیم به این جور مقدماتی، بازم کانر قیاس قیاسن فی بابه، قیاس قیاس در باب خودش هست، یعنی قیاس به جاییست، قیاسیست که مناسب باب خودش هست و پذیرفته میشه. و این کانت المقدمات الاولا، و این کانت المقدمات الاولا لیست غیر ذات وسطی. اینجا غیر افتاده، حتما باید اضافهش کنید. دو تا نسخه هم دیدیم که غیر داشت. ولو مقدمات اولایی که ما بر اثر تحلیل قیاس خطابی یا قیاس جدلی بش رسیدیم غیر ذات وسط نیست، بلها وسط ما، بلکه دایای وسطه، ولی بازم کافی است. چرا؟ چون در باب خودش ما به مشهور یا به مقبول احتیاج داشتیم و الان بهش رسیدیم، دیدیم این قیاس ما از مقبولات تشکیل شده بود، این قیاس ما از مشهورات تشکیل شده بود، پس قیاسی بود به جا و درست، در باب خودش قیاس رسایی بود و کامل بود. ولو مقدمات اولا، مقدمات اولا یعنی مقدماتی که بعد از تحلیل به دست میان، که قیاس از اونجا شروع کرده بود، قیاس ها همه از اون مقدمات آمدن تا ما رو به این نتیجه فعلی رسوندن. ولو مقدمات اولا بلا وسطه نبوده، غیر ذات وسط نبوده، بلکه لها وسط و مایه وسطی داشته، مثل ان العدل جمیل و ظلم قبیح، و ظلم قبیح، این دوتا مشهورند، این دوتا قضیه مشهورند. ولی
جدل
نه مقدمات اولا، این مقدماتی که بر اثر تحلیل بهش میرسی، قیاس وقتی تحلیل میکنید میرسی به مقدمات اولا، یعنی مقدماتی که قضایایی که قیاس رو اونها تشکیل شد، آمد نتیجه داد، دوباره نتیجهش مقدمه شد برای بعدی، دوباره نتیجه داد، همینطور. اون اولین مقدمه ای که اولین قیاس روش بستید، اون میشه مقدمات اولا.
اگه جدل من باشه،
جدل
خطا داره، ولی ما احتیاج
نداریم که این کانت مقدمات لیست زبات و بسط، یعنی بعد مقدمات بی بسط هست، بعد میگه بلکه دارای بسط هست، میشه نمیشه، اصلا خود عبارت نشون میده، ببینید بل داره پسترش، مقدمات بی بسط هست بلکه دارای بسط هست، اصلا این عبارت درست در نمیاد، حتما باید غیر در اینجا باشه، ولی مقدمات بلا وسطه نیستن بلکه معل وسط هستن. این خوب عبارت، این خوب میشه. عرض میکنم دو تا نسخه رو نگاه کردن دیدن غیر داره، خب این غیر اضافه کنیم دیگه، هم از نظر محتوا باید غیر وجود داشته باشه، هم در نسخه غیر وجود داشته، خب غیر اضافه میکنم. در پاورقی هم نوشته، در پاورقی هم غیر گذاشته، لیست غیر ذات وسط، در یه نسخه اشاره کرده که غیر هست. چی فرمودی؟
لیست از
ذات وسط باشه، میگه نه وسط ما، در
موقع ذات وسط نداره، وسط ما ایست، ذات وسط
این
ساده است،
بعد در
پارگه
دیگه پیلتوار تحقیقانه کنون نمیشه. بله، یعنی حقیقتاً وسط داره، حقیقتاً وسط داره، ولی اندل مشهور غیر ذات وسط، اندل مشهور، اندل جدلی بلا وسط نه، ولی اندر تحقیق وسط داره، اینه داره میگه، این کشکا نداره. مثل ان العدل جمیل و مظلمه قبیح، این دوتا مقدمه حالا یا مشهورن یا مقبولن، بالاخره ذات وسط هن، ولی خطاور یا جدل رو به این دوتا ختمش کنی دیگه میگیم لازم نیست تحلیل، برای قیاس تو تحلیل ادامه نده. مشهور یا مقبول، البته اینه مشهور هم، بله مقبول این در کل ایشون میگه این حد وسط میخواد قضیه، با اینکه این در مشهور بدیه، ولی در واقع حد وسط میخواد. اگر برهان اقامه کردی به این قضیه، این قضیه رو نمیتونی اول این قضیه قرار بدی، باید دوباره تحلیلش کنی. اما اگر جدل یا خطابه خواستی تشکیل بدی، میتونی این دو قضیه رو مبنا قرار بدی، با همین قیاست شروع کنی. العدل و وضع و شیعه فی موضعه، و وضع و شیعه فی موضعه جمیل، فالعدل جمیل. دیدین حد وسط داره. و ظلم و انحرافون عن المسیر مثلا، ول انحراف و قوی فظلم و قوی، بالاخره حد وسط میتونی بهش درست کنی. فانه ماخوذ فی الجدل الا انه لا وسط له، فانه یعنی این قول ما، حالا اون قضیه اولش باشه که العدل جمیل باشه، یا قضیه دومش از ظلم قبیح باشه، ماخوذ است در جدل با این عنوان که لا وسط له. خب اگر کسی بخواد جدل اقامه کنه، ادعا میکنه که این دوتا قضیه بدیهن، ما ازش میپذیریم، میگیم الان ما فضامون فضای جدله، در فضای جدلی اشکالی نداره که ما این چنین مقدمه رو بلا وسط بدیم، اما اگر تصمیم برهان اقامه کردن داشته باشیم، نمیتونیم این عدل جمیل یا ظلم قبیح رو اولین مقدمه قرار بدیم، بلکه بازم باید تحلیل کنیم که مقدمات قبل تر دست پیدا کنیم. و فل علومه یطلب لذالک وسطون، اما در علوم که ما طالب برهانیم به جدل اکتفا نمی کنیم، یطلب لذالک یعنی یطلب برای این قولمون، برای العدل جمیل یا ازون قوی، یطلب وسطون. ببینید لها وسطون ما حقیقتن، لا وسط له عند المجادل، اونجا که میگه وسط دارد یعنی حقیقتاً وسط دارد، اونجا که میگه وسط ندارد یعنی اندل مجادل اندل خطابی وسط ندارد. و رو به ما طلب ایزن فل جدل، گفتیم در جدل ما حد وسط رو طلب نمی کنیم، همین اندازه که به مقبول یا به مشهور رسیدیم قبول می کنیم، دیگه دنبال وسط نیستیم. ولی بعضی ها در جدل هم حد وسط طلب می کنند، یا گاهی ممکنه در بعضی جدل ها ما حد وسط طلب کنیم. پس بعضی ها حد وسط رو در جدل طلب می کنند، یا در بعضی جدل ها حد وسط طلب می شود. ربما طلب این حد وسط در جدل، مثال می زنه الان نحو ما یخاطب و بهی سقراط تراسوم آخوز، تراسوم آخوز که در بعضی جهات تراسی ماخوز ضبط میشه، یه فیلسوف سوفسطایی بوده که خارج و واقعیت رو قبول نداشته. افلاطون در کتاب جمهوریتش مباحثه ای رو که بین سقراط و این تراسوماخوس برپا شده آورده که سقراط اینطور گفت تراسوماخوس اینطور گفت، افلاطون نوشته، چون خود سقراط که استاد افلاطون کتابی ننوشته، افلاطون مناظره این دوتا رو در کتاب خودش نقل کرده. در اونجا هر وقت که این تراسوماخوس جدلی رو مطرح میکنه و میخواد به مشهورات یا مقبولات تمسک کند و این جدلش را یا قیاس جدلیش رو بر سقراط تحمیل کنه، سقراط نمیپذیره. سقراط میگه حد وسط رو بیار، یا قضیه رو منتهی کن به بدیهی. با اینکه قضیه جدلیه و در موطنی که ما جدل داریم اقامه میکنیم جدل میشنویم، کافیست که به قضیه مقبوله یا مشهوره برسیم و دیگه دنبال حد وسط نیستیم. ولی سقراط به خاطر دقتی که داره و به خاطر اینکه طرف مقابلش بی دقت حرف نزنه ازش مطالبه میکنه، میگه که حد وسط تو بیار یا قیاس تو تحلیل ببر تا قضیه بدیهی که قیاس رو از اونجا شروع کردی روشن بشه. الان نحو ما یخاطب و بهی سقراط تراسوماخوس، که الان نحو یعنی طلب حد وسط در جدل، به همون نحوی که سقراط در مخاطبه ای که با تراسوماخوس داشت طلب حد وسط میکرد حتی در جدل هم، و اکتفا نمیکرد به قضیه مشهوره. بله، نه قوام جدل به این نیست که حد وسط نداشته باشه، حقیقتا قوام جدل به این است که حد وسط نداشته باشه اندل مجادل. ولی خب ابن سینا میگه گاهی از اوقات بعضی ها در جدل بازم احتیاط میکنن، دقت میکنن، پافشاری میکنن، میگه این هست، این اتفاق افتاده، ولی لازم نیست، لازم نیست. ولی کسی اگر این کار رو بکنه نمیشه بهش اعتراض کرد. الان اون طرف نمیتونست به سقراط بگه من دارم جدل میگم، تو حق نداری از من قضیه بلا حد وسط بپرسی. تا میپرسی، تا این اعتراض رو به سقراط میکرد، سقراط میگفت نه این حق برای من محفوظه، من میتونم اکتفا کنم، میتونم اکتفا نکنم، من از کسانی هستم اکتفا نمیکنم. میتونست اینو بگه. پس معلوم میشه که جدلی نمیتونه اصرار کنه که بر این قضیه مقبوله متوقف بشه و تحلیل ادامه نده. اگر اون طرف مجادل از این مجادل طلب کنه حد وسط رو، مجادل موظف حد وسط ارائه بده. باشه، خروج از جدله. اون شخص میگه من به جدل تو اکتفا نمی کنم، تو خودت اعتماد داری، اعتماد داشته باش، من اکتفا نمی کنم، من دنبال حقیقتم نه دنبال مقبول و مشهور. حق داره این سوال رو بکنه. خب سقراط هم این حق رو داشته.
بله، بحث از مقبولیت باشه، خب حق داره.
بله،
یا بحث از
اصل کل بحث برام یه معقولی باشه، اثبات معقولی یه رد نامشور هم داره. تو بحث های مجادله های الان کسی که قضیه رو بدیده پرسمه در واقعی خروج موضوع استدلال،
نه استدلال بر مقبول نمی کنه، استفاده از مقبول میکنه. شما یکی از اون دو معنی که من اول بحث عرض کردم الان تو ذهنتونه دارید اعتراض میکنه، استفاده از مقبول میکنه، اثبات مقبول نمیکنه. البته میشه مقبول رو اثبات کرد، ولی اینجا که الان طرف داره از مقبول استفاده میکنه، منی که طرف مقابلشم میتونم بهش بگم این مقبول پیش تو، من قبولش ندارم، تو حد وسط رو ارائه بده. خب ایشون میفهمد گاهی از اوقات مشهوره رو ما نمیتونیم تحلیلش کنیم و برسونیمش به جایی که حد وسط نداره. چرا؟ چون این قضیه مشهوره باطله دیگه، معنی نداره ما دنبال حد وسط برای یه قضیه باطل بگردیم. قضیه حق رو با حد وسط یا با بداهت ثابت میکنیم، قضیه باطل که دیگه احتیاج نداره. پس گاهی از اوقات ما دنبال حد وسط نمیریم چون قضیه باطل است و حد وسط توش نیست اصلا، نه چون بحث اون بحث جدلیست و به حد وسط احتیاج نداریم، بلکه چون قضیه باطله و حد وسط توش وجود نداره، لذا دنبال حد وسط نمیریم، مطالبه نمیکنیم. و روبه ما کان المشهور لا وسط الله، گاهی مشهور وسطی ندارد، لا لأن این مشهور بیانه به نفسه هست و فی حقیقته، نه اینکه این مشهور به نفسه و در حقیقت بیان باشه و وسط نداشته باشه، بل لأنه کاذبون، چون کاذب و باطل بوده حد وسط نمیخواسته. مثل اینکه میگه اللذت و خیران و سعاده، مطلق لذت رو میگه، ولی لذت معنوی خیر و سعادت هست درسته، ولی مطلق لذت چه از حرام چه از حلال نمیتونه خیر و سعادت باشه. این اللذت و خیر و سعاده با این عمومیتی که دارد قضیه از کاذب، حد وسط هم نداره. اگر ما دنبال حد وسطش نمیگردیم، نه به خاطر اینی که مشهور است و در مشهور ما به حد وسط توجهی نمی کنیم، حد وسط واقعی، بلکه به خاطر اینکه اینجا اصلا حد وسط نداره، این قضیه باطله. خب تا اینجا روشن شد که ما می توانیم تحلیل کنیم قیاسات جدلی رو، قیاسات خطابی رو، قیاسات برهانی رو، منتها تحلیل رو تا چقدر ادامه بیریم توضیح داریم. اگر در جدل و خطابه به مشهورات رسیدید، تحلیل رو رها می کنید. در برهان باید به بدیهی برسید تا تحلیل رو رها کنید. اگر به بدیهی نرسید، حق رها کردن تحلیل رو ندارید. فتحلیل قیاسات جدلی واجب است که برسد به مشهورات، و تحلیل برهانی واجب است که برسد به برهانیات، یعنی بدیهیات، یا برسد به برهان بدیهیات، یا برسد به چیزی که با برهان اثبات شده، که اگر برسد به اون چیزی که با برهان اثبات شده، بازم طرف مقابل حق داره بگه تحلیل رو ادامه بده تا برسی به بدیهیات. این بحث تموم شد که معلوم شد قیاس چه برهانی باشد، چه خطابی باشد، چه جدلی باشد، جای تحلیلش هست به قضایایی. حالا اون قضایا در برهان باید بدیهی باشند، در جدل و خطابی باید لاوسطن باشند عند القائس. اما تحلیل رو تا کجا ادامه بدیم، تا کجا تحلیل رو ادامه بدیم، این بحث لازمیست که ایشون میفرماید ما مطرحش میکنیم. الان شروع میکنه به همین بحث، منتها این بحث رو در فصل بعد مطرح میکنه. این بحث یه مقدمه میخواد، مقدمه شو تو این فصل میگه. این بحث که تحلیل رو تا کجا ادامه بدیم مقدمه لازم داره، مقدمه شو در تتمه این فصلی که توش هستیم ذکر میکنه. بعد از این که این مقدمه تموم شد، به مقصودش که این تحلیل رو تا کی ادامه بدیم، تا کجا ادامه بدیم میپردازه، یعنی فصل بعدمون عقد میکنیم، یا تو فصل بعد که انشالله باید در جلسه آینده بحث رو ادامه بدیم.